السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البحر واكرمنا بنور الفهم، فافتح علينا ابواب رحمتك، فانشر علينا خزائن علومك، وصلى على محمد وعلى الطاهرين. بحث ما در کلام علمین بود، تبعیت الدلاله للاراده، در صدد توجیهش برآمدیم. چند توجیه را و محاوله برای توجیه را خوندیم و نتیجه نگرفتیم، ولی یکی از توجیهات که علی فرض المبنا توجیه درست هست، عبارت است از مبنای محقق خویی در باب وضع. در باب وضع ایشون وضع را عبارت از تعهد دانسته. می فرماید الوضع و التعهد. خب بعد معلومه که دیگه وقتی که وضع عبارت شد از تعهد، تعلق پیدا نمی کند الا به امر اختیاری. امر اختیاری، امری که تحت اختیار باشد و مقدور باشد. لأن التعهد بأمر غير مقدور غير معقول. خب اون امر اختیاری که در باب وضع تعهد بهش تعلق میگیره چیه؟ این است که الواضع یتعهد بأنه متى ما قصد تفهیم المعنا ذکر اللفظ. دوباره متى ما قصد تفهیم المعنا ذکر اللفظ. هر وقت قصد کرد که هر وقت بخواد تفهیم معنا بکنه این لفظ را بگوید، هر وقت در مقام تفهیم معنا بود این لفظ را بگوید. پس تعهد تعلق گرفته به ذکر لفظ. عند قصد تفهیم معنا. خب این امر متعلق اختیاره و میتواند تفسیری برای وضع باشد. قهرن این از میشه بعد دلاله به اصطلاح این امر دیگه اختصاص پیدا میکنه، موجب اختصاص القیه وضعیه میشود. به کجا؟ به صورت اراده معنا. تو اراده تفهیم معنا باید باشه که لفظ را بگوید، پس به اصطلاح تعهدی نسبت به غیرش دیگه معقوله نه. یعنی در صورتی که اراده تفهیم معنایی در کار نباشه، القه وضعی وجود داره؟ نه. چرا؟ چون القه وضعی عبارت شد از القه تعهدیه. تعهدیه در چارچوب تعهد، چون بعد عبارت شد از تعهد. اون القه تعهدیه در چه چارچوبی بود؟ در چارچوب تفهیم معنا، اراده تفهیم معنا. پس خارج از این دایره ما دیگه چیزی داریم که نعبر عن بالعلقه الوضعیه؟ ما عدنا نداره. پس علقه وضعیه اختصاص پیدا می کند به صورت قصد تفهیم معنا و نتیجتاً عرض کنم به خدمت باسات شما، در اون موقعی که قصد تفهیم معنا نباشد، علقه وضعیه ای بین لفظ و معنا نیست. بین ذات لفظ و ذات معنا علقه وضعیه وجود نداره. علقه وضعیه بین لفظ است و چه؟ و معنایی که کان فی مقام قد تفهیمه، قصد تفهیمه هون. خب وقتی که اینطور شد، پس این عرض میشه بر دلالت تدبس و دلالت وضعیه دیگه اون دلالت تصوریهی که قبلا ما گفتیم نیست. طبق مبنای ایشون دلالت وضعیه مرادف می شود با دلالت تفهیمیه. دلالت تفهیمیه یعنی یک متکلمی در مقام تفهیم معنا باشد و لفظ را بگوید، اون وقت مخاطب هم که این را احراز کرد، عرض می شود خدمت باسان شما، احراز می کند به این که، یعنی لفظ برای او دلالت می کند به این که متکلم در مقام تفهیم معنا بود. تو یک چنین چارچوبی دلالت وضعیه وجود داره. پس دلالت وضعیه صرف خطور معنا به بال نیست از سماع لفظ ولو بدون هست، اینی که قبلا ما یعنی طبق مبانای خودمون میگیم، بلکه طبق مبنای محقق خویی چه شد؟ دلالت وضعی عبارت شد از دلالت تفهیمیه. چرا؟ چون در غیر صورت قصد تفهیم دیگه علقه وضعیهی وجود نداره. بسیار خوب، وقتی که اینطور شد نتیجتا عرض شود دلالت تصوری، دلالت وضعیه، اون دلالت تصوری به اون معنا که عبارت باشد از خطور المعنا به ذهن عند سماع اللفظ، اون دیگه نیست، اون دلالت وضعیه نیست، اون ناشی از کثرت استعمال در اثر استعمال لفظ یه علاقه حاصل میشد بین لفظ و ذات معنا، به طوری که انسان لفظ را وقتی بشنود ولو از آدم نائمی و آدم غافلی که قاصد معنا هم نیست، خود به خود ذهن انسان خویه واقعیتیه، ذهن انسان منتقل به معنا می شود، اما این انتقال ذهن به معنا در اثر کثرت استعمال و ربطی به دلالت وضعیه نداره. چون دلالت وضعیه انحصار پیدا کرد به کجا؟ به اون تعهد. چارچوب تعهد هم منحصر بود به صورت قصد تفهیم معنا، متکلمی باشد و قصد تفهیم معنا را بکند و لفظ را بگوید، اون وقت لفظ چه دلالتی پیدا؟ دلالت پیدا می کند برای اینکه هذا المعنا مراد للمتکلم. این میشه دلالت تفهیمیه به اصطلاح محقق خوبی. این دلالت تفهیمیه را که کاشفیت اللفظ عن کون المعنا مراد للمتکلم، محقق خوبی این را دلالت تفهیمیه نامیده. و ما چه اسمش گذاشتیم؟ ما گفتیم که مرحله اول از دلالت تصدیقیه. قبلا که شرح میدادیم گفتیم سه دلالت هست، یک دلالت تصوریه، مرحله اولا از دلالت تصدیقیه و مرحله ثانی از دلالت تصدیقیه. این چیزی که ایشون میگن دلالت تفهیمیه همون مرحله اول از دلالت تصدیقیه است، که کون اللفظ کاشفا عن کون المعنا مرادا للمتکلم. این مبنای محقق. پس طبق مبنای محقق خویی کلام علمه قابل توجیه، درسته؟ بله، برای اینکه گفتن الدلاله تابعه للاراده. ما المقصود من الدلاله؟ الدلاله الوضعيه. الدلاله الوضعيه تابعه للاراده. چرا؟ لان الوضع منحصر به صورت قصد تفهیم المعنى. بسیار خوب، این طبق مبنای محقق خویی عرض کنم به خدمت باسات شما. و اما جوابی که میخواییم عرض بکنم، یعنی این مطلب درست طبق مبنایشون نتیجه گیری صحیحه. این خیلی خوب، همون در مقام نیستیم، اما اون موقع در مقام همون چیز تعهد کلی، اجازتم تعهد کلی که می کنیم علا سبیل قضیت الحقیقیه متعهد به ما چیه؟ الان نه، الان مقام وضعه، الان تعهد از متعهد به چیه؟ متعهد به باید بدیش بکنی چیه؟ متعهد به ناشی از این تعهد آیا مطلق انفهام المعنا من اللفظ، ولو اینکه لفظ از هوا شنیده بشه، این میتونه تحت تعهد شما بیاد؟ یعنی من تعهد بکنم به یک امر غیر اختیاری، تعهد میکنم، من تعهد میکنم که هر وقت یک لفظی، ولو لفظ هم من از روی عقل و شعور نمیگویم، چه من چه دیگری، هر وقت این صدا از عالم بالا شنیده شد ذهن منتقل بشود به آن، یعنی از آن دیگر ها. این معنی داره این تعهد؟ پس بنابراین اون خطور المعنا الالذهن من مجرد سماع اللفظ نمیتونه تحت تعهد بیا، ولو تعهد کلی. تعهد کلی بله، تعهد کلی ما قبول داریم کلیتش رو، اما متهمین متعهد به کلی چیه؟ میتواند یک امر غیر اختیاری باشه؟ نه. بله بله، بایستی عرض می شود خدمت اون متعهد به کلی ما عبارت است از این که کل ما ذکرن کل ما اردنا تفهیم المعنا باللفظ، این است که تحت اختیار ما میاد و تحت اختیار بودن این معنا ولو اینکه کلی باشد و مصادیقی داشته باشد، اما دیگه الان مثلا به همون شکل اختیاری بودنش در چارچوبه اختیاری بودن اون عمل کلی، اون عمل کلی که اختیاریه، هر لفظی و هر معنایی که اراده ای در کار نباشد اختیاریه، نه مشروط به این که اراده تفهیم معنا بکنیم و لفظ رو هم اختیارا بگوییم. اگر اراده تفهیم معنا می کنیم اما لفظی اختیار گفته میشه، اونم تحت تعهد نیست، چون که اینو ولی ایشون دیگه بیان نکردن، اما این به اصطلاح باید هر دو طرفش هم قصد تفهیم معنا هم لفظ رو عن اختیار بگوییم، اینه که میتونه تحت تعهد بیاد دیگه، چه برای یک مورد چه برای هزاران مورد، تا ما زنده هستیم اینطور عمل میکنیم، بسیار خوب، اما خب بالاخره با اراده و اختیار. پس قصد تفهیم المعنا دخالت داره، گفتن لفظ عن اختیار اونم دخالت داره، چون تا اونم نباشه تعهد معنا نداره. بسیار عرض می شود خدمت شما. بعد اضافه کرده، حالا من به مقصدی فضلگه ای داره، اون تتمش هم بگیم تتمه ای داره و اون این است که محقق خویی پا را فراتر گذاشته. بله، گفته که اگر که این مبنای ما را پذیرفتید که این مطلب را به دنبالش باید بپذیرید، و اگر حتی اگر مبنای ما را نپذیرید باز هم ما میتوانیم استدلال بکنیم و کلام علمین را توجیه. خب اگر مبنا را نپذیرفتید میفرماید بسیار خب علی سایر المبانی، جعل علامیت، جعل ملازمه، عرض کنم بکنونه این که لفظ وجود تنزیلی معنا باشد و از این قبیل اقوالی که در باب وضع داشتیم، میفرماید که بالاخره ما میاییم سراغ حکمت وضع. فایده وضع چیه؟ یعنی واضح که وضع میکنه، خب واضح حکیمه، یک فایده ای را در نظر داره و غرضی را داره از این. آیا او غرضش تعلق میگیرد به این که هر لفظی شنیده شد ذهن منتقل به معنا بشود ولو بدونه اراده، یا این غرض فقط مال مواردی که یک متکلمی باشد و باره، یعنی آیا واضح فایده‌ای برای داره که اگر یک کلمه لغوی از زبان آدم خوابی بیرون میاد اونم معنی داشته باشه؟ نه، از زبان طوطی بیرون میاد اونم باید معنی داشته باشه. اون مسلماً حکمتش و غرضی که در نظر داره اختصاص داره به اونجایی که متکلمین با اراده لفظ را بگویند و قصد تفهیم معنا داشته باشند. چون که حکمت وضع منحصر به این، نتیجتاً عرض کنم این غرض خودش مخیر وضع میشه، ولو علی سایر مبانی، سایر مبانی غیر از تعهد میتونه کلی باشه، تعهد از اول باید تعلق به امر اختیاری بگیره، اما غیر از تعهد مثلا جعل علامیت، حالا که ما گفتیم بیم سر حرف خود، جعل علامیت میتونه کلی باشه، چون جعلیه، جعل میکنه لفظ را علامتا علی المعنا، یه جعل علامیت میتونه کلی باشه، تعهد که نیست، جعل میکنه کلی لفظ را علامتا، پس خودش فی نفسه جعل علامیت انحصار نداره به صورت اراده، یعنی که غیر معقول باشه، معقول فی جمعی از صور معقول. اما محقق خویی میگوید که آیا به صلاح حکمت و فلسفه‌ای که داعی الالوضع بود، اون چی؟ اون که مقیده، برای اینکه شما که جعل علامیت میکنید چه فایده‌ای براتون داره که لفظ بی اراده حاکی باشد از معنای بی اراده؟ بعد میگوید وقتی که شما هیچ مصلحتی گیرتون نمیاد در اون صورت، پس نتیجتاً جع وضع که عبارت است از فعل شما قرآن محدود می شود به مقدار داعی که شما دارید و غرضی که شما دارید، و غرض هم منحصر به این صورت، پس وضع هم منحصر می شود به این صورت. خب این طور هم اضافه کردن مطلب را علی سایر المبانی. و اما الجواب، اما عرض کنم خدمت شما راجع به این که وضع عبارت باشد از صرف تعهد، اینطور که ایشون فرمود ما مفصل بلا مازم لا به ما نامزید علیه این را خوندیم و گفتیم که لیس الوضع عبارت عن التعهد، بلکه وضع به نظر ما همون جعل علامیه است، پس جزء مجعولات خود وضع جزء مجعولات وضعیه است، تعهد یا امریز اضافه بر اصل وضع. وضع اینه که اختصاص داده میشه لفظی به معنایی برای دلالت کردن بر اون، خب جعل علامیت روحش، یعنی لفظ علامت میشه و نه علامیت تکوینیه، شما معنا علامیت جعلیه و اعتباریه پیدا میکند برای این معنا. بسیار. و اما اینکه در وضع، حالا فرض کنید در اعلام شخصیه یک کسی اسم بچهش میگذارد حسن، و جعل علامیت میکند، لفظ حسن را علامت میکند برای این جسه مخصوص. حالا بیاییم بگوییم که نخیر، وضعش عبارت است از تعهد، یعنی اون موقع که میگوید میخواد اسمش بذارد، این از ذهنش میگذارد که من تعهد میکنم هر وقت بخواهم این جسته را تفهیم بکنم این لفظ را بگویم. آیا واقعا در وضع اعلام شخصیه همچه چیزی به ذهن انسان میرسد؟ غرض واقعی همین است، اما این به ذهن نمیاد، مغفولان عنه این مطالب. این محقق اصفهانی هم که استاد ایشون بودم در بحث که تعرض کرده در جواب نهاوندی، چون قبل از آقای خویی نهاوندی قائل شده بوده به این که الوضع و قوت تعهد، محقق اصفهانی ناظر به کلام اون رد کرده، گفته که لی لا فرق بین وضع الالفاظ و سائر العلائم، و ما در هیچ علامتی، علامات جعلیه، مثلا فرض کنم یه تابلوی را مثلا میان نصب میکنن سر را برای اینکه دلالت بکنن برای اینکه جاده میپیچه یا اینجا پولی هست یا چه از این قبیل علائم و دوال جعلیه، میفرماید هیچ گونه تعهدی در کار، یعنی انسان از ذهن خودش وقتی مراجعه به وجدان خودمون میکنیم میبینیم که تعهدی محسوس نیست برای ما، پس بنابراین وضع عبارت است از همون جعل علامیت که گفتیم، و هر چند بریم بالا و بیاریم پایین چیزی بهتر و ساده تر از این، چون این واقعیت جمع اینه مثل سایر علائم، علائم جعل یه چیزایی علامت تکوینیه داره، مثلا مثل علامیت مثلا ستاره جده نسبت به ارشد قبله، بسیار او علامت تکوینیه داره، تو در سمت شماله وقتی آدم پشت سر خراش داد خود به خود رو به قبله ایستاده، میشه علامت تکوینی. اما یه سری چیزا هست که ذاتاً علامیت تکوینیه نداره، یک واضعی و یک معتبری میاد برای اینا جعل علامیت میکنه، دیگه چرا ما بریم این طرف اون طرف، به خود چیز معقول و متعارفیه و عند العقلاء هم امر شایعیه، جعل علامیت میشود و ارشد این میشه علامیه، علامت جعلیه، علامت جعلیه برای خودش قابل قبوله، برای دیگران هم که او را قبول دارن به حسب بنای عقلا، مثلا میگن خب این پدرش بوده برای این بچه اسمی وضع کرده، این دیگه قبوله، هر کسی که حق ندارد بیاد از پیش خودش یه اسمی بگذاره سر یه بچه، اما پدر هم چه حقی داره به بنای عقلا، عرض میشه من خدمت باسات شما، قبول میکنن و تبعیت هم میکنن، تبعیت هم میکنن، اون وقت با کثرت استعمال این انتقال تعبدی، ابتدا ذهن که انسان منتقل میشه به حسب جعل جاعل تعبدیه، یعنی به حسب اطاعت از اون واضح، اما به مرور زمان که استعمال زیاد میشه یک مرآتیتی خود به خود لفظ، یعنی انس ذهن، خود به خود انس ذهنی حاصل میشود که این انس ذهن دیگه آدم هم فراموش میکنه که یه واضعی بود این لفظ را وضع کرد، و مجرد این که کلمات را میگوید اون گوینده اینم ذهنش منتقل به معنا میشه، این انس ذهن یک امر تکوینی نیست و در اثر کثرت استعمال عرض میشه خدمت شما، و این متفرع بر واسه از روز اول این وضع نشده بود به استعمالی پیش نمی آمد تا به اینجا برسه که متفرع بر واسه. این مطلبی بود که ما در باب وضع گفتیم، و لذا مبنای تعهد مورد قبول نیست. و اما عرض کنم به خدمت شما اصل مبنا، حالا میرسه خواهی اولی بود، اول جواب بنایی هم میاد می. و اما الان تقدیر این که عرض میشه خدمت، بله این اصل مبنا، مطلب دیگری که ایشون فرمودن عبارت بود از اینکه فائده و حکمت اختصاص داره به صورت قصد تفهیم. پس اگر که شما بخواهید جعل علامیت بکنید، اگر که اون مبنای تعهد را گفتیم آقای مولایی دیگه ناگزیر باید اون نتیجه ایره که محقق خود گفته بپذیریم دیگه، جواب بناید چه این مبنای تعهد را گفتی. خود تعهد لا یتعلق الا به امر اختیاری، امر اختیاری هم عبارت از قصد تفهیم معنا و ذکر اللفظ هم بالاختیار، این دیگه خود به خود رو شاخشه و قابل فرار هم نیست و دیگه دلالت تصوری به معنای خطوره به بال هم نداریم، یعنی داریم اما اون دلالت وضعیه نیست، نه اینکه نداریم چون خودش یه امر وجدانیه که وجود داره اما دلالت وضعیه اسمش نیست. این علی تقدیر مبنای آقای خویی. پس بنابراین ما جوابمون از اینه این مطلب ایشون همون رد مبناست. و اما عرض می شود استدلال دیگری که ایشون کردن راجع به اینکه علی جمیع المبانی مطلب را بخواهند درست بکنن، اونم جوابش این است که جوابش قبلا هم گفتیم که عرض کنم به خدمت باسات شما، درسته که وز عبارت از جعل علامیت، حکمت از این جعل علامیت چیه؟ مصلحتی و غرضی که داره آقا عبارت تفهیم و تفهم. وقتی تفهیم و تفهم شد بنا ان علی هذا یه خود به خود اراده قیدش میشه دیگه، اراده تو تفهیم المعنا. عرض کنم خدمت شما جوابش این است که یک جواب نقضی و یک جواب حضی. اما جواب نقضی اینه که ما در سایر وضعیات نگاه میکنیم میبینیم همچه چیزی نیست. ما عناوین وضعیت و خود همین وضع هم جز عناوین وضعیت که این لفظ اختصاص به این معنا پیدا میکنه. خب خودش یه وضعیه مثل سایر احکام وضعیه. در سایر مجعولات وضعیه میدانیم که این مجعولات وضعیه قمتره هستن برای یک آثار تکلیفیه و الان وضع به ما و وضع چه فایده ای داره؟ مثلا زوجیت اون زن برای اون مرد خب به ما چه؟ به خب خود نفس زوجیت چه اثری داره داره؟ آثار خارجی مربوطن به چه؟ مربوطن به تکالیف و آثار تکلیفیه مترتبه علی هذا الوضع که بله مثلا فرض فرمه که یجوز النظر الى الزوجه و یجوز کذا و یجب الانفاق على الزوجه و لها حق القصر من اربع لیالی لیلتا یکون عندها و هاکذا. میشن اینا احکام تکلیفی اینا من مثلا موضوع آثار. حالا این زوجیت را که از اول وضع میکنن توش این را میگویند که حتما همچه در این چارچوب یا به مجرد اینکه صیغه خونده شد عرض می شود دیگه این زن می شود زوجه اون مرد و اون میشه مزوجه. خیلی وقتا هست که این آثار شرعیه ای که مترتبه علی الزوجیه هستن یه شرایط دیگری هم داره، مثلا هل یجوز وصی الزوجه فی حال الحیض؟ کلا. هل یجب الانفاق علی الزوجه فی حال النشوز؟ کلا. راها کذا سایر فیزا سایر احکام شرعیه، همه احکام شرعی که آثار بالفعلی هستند و متعلق عملن که اتفاق فرمودید اینه، اینا ترتب دائمی بر زوجیت نداره. حریت هم همینطوره، رقیت هم طوره، ملکیت هم همینطوره و غیر ذلک اینطور نیست. و حالا اینکه ما میبینیم در وضع اینا به اصطلاح این عناوین متعلق اعتبار قرار میگیرن علی الدوام دیگه، این شد زوجه اون دیگه، نمیگن زوجش زوجش فی حال ما یجوز و وطی ها، بلکه در حال حیض باشه، در حال حیض که لا یجوز و وطی ها زوجه هست یا نه. بله. پس مقصود از این عناوین اعتبار این عناوین زمینه درست کردن. حالا این جواب حلی است که بعد عرض میکنی اشکال، این جواب نقضی اما جواب حلیش این است که مقصود زمینه درست کردن از این عناوین وضعیه. واضح لفظی را وضع می کند برای معنای تا زمینه درست بشود برای اینکه این لفظ علامت اون معنا قرار بگیرد و هدف هم تفهیم و تفهم است، اما اول باید بیاد در این چارچوب محدودش بکنه، برای زمینه سازی دیگه لازم نیست. این را وضع می کند برای اون معنا لیترتب علیه التفعیم و التفهم إذا اجتمع جميع الشرائط بصراط الدين، بس اون غرض اقصاص. هیچ وقت غرض اقصا بر همه کارها مثلا مثال زدیم دیروز، گفتیم یک کسی میخواد بره بازار چه گوش بخره، آیا قدم اول که برمیدارد خودش فعلی؟ آیا گوش خریدن مترتب میشود برای قدم اول، قدم دوم، قدم سوم؟ اما اینا زمینه سازن، زمینه سازن تا برسد به اون غرض اقصا. پس کافی است در وضع که فی الجمله تأثیری و فائده و دخالتی داشته باشد برای رسیدن به غرض اقصا. اگر که هیچ نقشی و تأثیری نداره در رسیدن به غرض اقصا، دیگه نمیشه باطل. اما اگر یک فی الجمله دخالتی و نقشی دارد کافی است. نباید بگوییم این قدم اول ما برداشتیم، حالا گوش گیرمون آمد با قدم اول، با قدم دوم، با قدم سوم. نه، این زمینه سازی منظور از این افعال. این افعال خیلی هاشون نسبت به غرض اقصا علت تامه نیستن، معدن، زمینه سازن. این هم از این از خودم مطمئن. ففی ختام البحث، دیگه امروزی بحث کلام عالمین را که 3-4 روز ما را گیر انداخت دیگه جمعش بکنیم. فی ختام البحث گفتیم که توجیه و مبنای محقق خویی اگر مبنا درست بود نتیجه درست بود، اما مشکل این است که اصل مبنا درست نیست. و اما سایر توجیهاتی که خوندید مثمر ثمر نبودند و مفید نبودند. اما توجیه صاحب کفایه، اصلا توجیه صاحب کفایه این بود که دلالت مراد از دلالت تصدیقی است و مربوط به وضع واضح هم نیست، ارتباطی به وضع نداره، یعنی لیست به دلالت الوضعیه. این دلالت تصدیقیه یه دلالتی است متأخر از دلالت وضعیه، که دلالت اللفظ علی قول المعنا مراد للمتکلم، که مثلا اون بعد از احراز وضع، بعد از علم وضع، اگر شرایط دیگری هم که مثلا اضافه شد اون وقت نوبت میرسد به این دلالت که اسمش میذاره دلالت تصدیقیه، که محقق خویی اسمش گذاشته دلالت تفهیمیه. اگر که این مراد باشه این توجیه صاحب کفایه درست. چرا؟ چون که این نوع دلالت توقف دارد بر اراده، توقف از باب توقف مقام اثبات بر مقام ثبوت. عرض کنم خدمت شما که این مطلب با عبارت که از جوهر النزیل، عبارت علام خلدی در مقام احتجاج با محقق طوسی، این معنا سازگار نیست. چرا؟ چون که کلام محقق طوسی در جواب علامه حلی در ارتباط با چه بود؟ در ارتباط با دلالات ثلاث بود، در ارتباط با دلالات ثلاث بود، یعنی دلالت مطابقیه و تزبنیه و التزامیه. و این اقسام ثلاثه مربوط به چه بودن؟ دلالت وضعیه بودن، یعنی به مجرد وضع لفظی برای معنایی که این دلالتی پیدا می کند بر اون معنا، وقت فرمودن خود به خود 3 نوع دلالت پیدا می شود. یه دلالت بر کل معنا، یه دلالت بر اجزای معنا، و یک دلالت بر لوازم معنا. این مربوط به کجاست؟ اینی که بحث کردن و بیان کردن مربوط به خود دلالت وضعیه است، که همون دلالت تصوری باشد به اصطلاح ما و ربطی به دلالت تصدیقیه نداره. پس بنابراین توجیه صاحب کفایه توجیه خوبیه، اما انطباقی بر عبارت گوینده نداره. و صلی الله علیه و سلم.